صدای انقلاب.
این ماجرا به این شکل بود. ما در بالاترین حد آماده باش بودیم، چون تهدید متقابل ما هوایی و موشکی بود، یعنی و پدافندها در این زمینه قلب این عکس العمل رو نشون میدادن. اونها باید دیگه جنگ رو اداره میکردن. سامانه های جدیدی رو در منطقه هم گسترش داده بودیم تا از منافع این ملت دفاع کنیم، اجازه ندیم آتش های دشمن بر سر مردمان ما یا بر روی منافع اونها بباره. ما نباید اجازه میدادیم دشمن تعرض کنه به این سرزمین. همه آماده بودن و در میان این قوغا گاهی خبرهای متفاوتی هم میرسید. مثلا به سامانه های ما خبر پرواز تعدادی کروز را داده بودن و این بچه های ما که کنار سامانه بودند همه خود را آماده کرده بودند برای انهدام یا موشک ها یا هواپیماهای دشمن. و چون موشک کروز به لحاظ سرعت اساساً او هم یک هواپیمای بدون سرنشین بزرگ است، فقط خلبان نداره، با همون مختصات هواپیماهای با سرنشین حرکت میکنه، معمولاً از لحاظ سرعت در موقع که هواپیماها در ارتفاع پایین حرکت میکنن، کروزها هم معمولاً ارتفاع پایین حرکت میکنن. خب این برادر ما چون در بالاترین حد آمادگی قرار داشت، خبر پرواز کروزها هم به ایشون داده شده بود و برای لحظاتی ارتباط او با SOC قطع شده بود که خبر انتفاع کروزها را بشنوه، با همون تصور وقتی که این هواپیما پرواز میکرد روی صفحه رادار، او به یقین رسیده بود که این یک تهدید است و جدی است و موقعیت پرواز هواپیما نسبت به این سامانه به گونه ای بود که این هدف نزدیک شونده تلقی میشد. معمولا وقتی هواپیماها همراستا با سامانه ها و رادارها قرار می گیرند، سطوح مقطع راداری اونها کوچک میشه. اگر عمود بر مسیر رادار قرار بگیرند، به دلیل اینکه بدنه هواپیما در معرض امواج قرار می گیره، بزرگتر نشون داده میشه، یعنی قابلیت تفکیک بیشتره. این فضای جنگی است. به این فرد همین خبر رسیده و او با محاسبه این مطلب که این دقیقاً یک کروز هست اقدام به شلیک میکنه و خود او تصور میکنه که یک کروز رو منهدم کرده. برادران ما از همزمانی شلیک و سقوط هواپیما مشکوک شده بودند و من این رو به شما عرض کنم، خدا گواه هست، ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدع شکلگیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمیتوانست متوجه شود، هیچ چیزی را دست نزدیم، نه جابجایی قطعات هواپیما و برهم زدن صحنه، نه جابجایی سامانه و نه گراف‌های راداری. وقتی که ما هنوز سردار حاجی زاده در منطقه بود منتظر عکس العمل که موشک‌های بعدی اگر دشمن شلیک کنه بزنه، ما هم کل صحنه را از خلیج فارس تا آنجا اداره می‌کردیم که اگر اتفاقی بیفته زمین و دریا و هوا فعال بشه. و به ما یه خبری رسید که ما به این پدیده مشکوکیم. ما برادران خودمون رو گفتیم بیشتر بررسی کنیم، چون یک تردید جدی وجود داشت. همیشه تصور این بود هواپیما وقتی پرواز میکنه مخصوصا در ابتدای حرکت، چون پر از سوخت هست بال، باک ها، همه چیز اگر یک موشک پدافندی به او بخورد منفجر و مشتعل می شود، در حالی که تصاویر نشون میداد بخشی از این هواپیما یعنی موتور و بال، فقط این بخش و این هواپیما آرام آرام در حال سقوطه. هیچ کس تصور نمیکرد موشکی به این هواپیما اصابت کرده باشه. برادران ما هم که این چلیک را انجام میدن، اونها نه بر اساس معاینه چشمی بلکه بر اساس صفحات رادار و در واقع یک دید الکترونیک فضایا را تحلیل میکنن. اون وقتی هدف میخوره تصورش اینه کروزه. بعد خب بررسی های بیشتر را انجام دادیم و احتمال اثبات شدن این فرضیه بیشتر میشه. اما واقعا ما هرگز تا غروب چهارشنبه به اطمینان نرسیدیم، ولی احساس میکردیم این فرضیه غلبه پیدا میکنه. به همین دلیل هم ستاد کل نیروهای مسلح یک تیمی از متخصصین رو صورتبندی کرد. ما متخصصین خودمون رو در اختیار اونها قرار دادیم و اونا شروع کردن ماجرا رو از همه زوایا بررسی کردن، چه شاهدان عینی، اپراتورهای سامانه، حضور میدانی در نقطه سقوط و در واقع مشاهده همه قطعات، که ما حتی این کار را هم نکردیم که این قطعات رو ببریم در آزمایشگاه ها تست کنیم و نتیجه بگیریم که آیا مواد منفجره این وجود داره یا ترکشی از جنس ترکش سامانه، که این هفته ها طول میکشید بررسی. میدانید در جهان مطالعه کنید هواپیماها که سقوط میکنند هفته ها، گاهی ماه ها و گاهی سال ها و گاهی ابدا نتایج طول میکشه تا اعلام کنند. حتی جعبه سیاه هم بازخوانی نشد. یعنی اگر میخواستیم همه چیز را بررسی کنیم شاید هفته ها به طول میانجامید. و این که در عرض یکی دو روز ما به اتقان رسیدیم و هیچ فضایی را برای بررسی کامل به هیچ عنوان نبستیم، خود ما کمک کردیم به اثبات این مسئله، چون به هر شکل حادثه بزرگی بود، تا اینکه بالاخره این تیم کارشناسی به این نتیجه رسید که در اثر خطاهایی که صورت گرفته متاسفانه این هواپیما سقوط کرده و دیگه شروع کردیم به در واقع تنظیم بیانیه و اطلاع رسانی برای مردم عزیز ما. در حالی که من خدمت شما عرض کنم فرمانده ما که در جنگ بود و ما که در این میدان قرار داشتیم هنوز و همین الان معرکه را پایان یافته تلقی نکردیم. ما در جنگ با آمریکا بودیم و هستیم. ما سرباز این ملتیم، فدایی این مردمیم. من خدای بزرگ را به شهادت میگیرم، دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم، ولی شاهد این ماجرای غم‌انگیز نباشم. ما عادت کردیم فقط فدای این ملت بشیم. یک بار سپاه کاملا شهید شده، همه میدانید. برای ما خدا گواه است، من جان فرزندانم را معاوضه میکنم با این حرف، به خدای کریم هیچ آرزویی در ذهن من و برادران من جز این که روزی به پای آرزوهای این ملت، به پای رفاه اونها، پیشرفت اونها، امنیت اونها تکه تکه بشیم، قربانی بشیم. شما ببینید این فرمانده ما، همیشه من رفیق صمیمی او بودم. هیچ چیزی غیر از همین حالت برای او آرزو نبود. ما عادت کردیم قربانی این ملت باشیم و میدانیم آدم تا کسی را به اندازه خانواده خودش دوست نداشته باشه حاضر نیست براش فدا بشه. به خدا اینا خانواده ما بودن، بچه های ما بودن، مادران و پدران و برادران ما بودند. هیچ وقت من در طول عمرم اینقدر شرمنده نبودم. هیچ وقت، هیچ وقت. ممکنه ما خطا کرده باشیم، که خطا کردیم، تعدادی از هموطنان ما به خاطر خطای ما شهید شدن، ولی غیر عمد بوده و عذرخواهی هم میکنیم، شرمنده هم هستیم، ولی جبران میکنیم. اجازه نمیدیم یک نفر از مردم ما کوچکترین آسیبی ببینه. ما هستیم محکم استوار مثل ستون، تیر میخوریم نمی نشینیم، زانو نمی زنیم. مطمئن باشید تا ما هستیم هیچ کس در همه قدرت ها با هم متحد بشن امکان نداره اجازه بدیم تار موی از سر شما و مردم ما کم بشه. ما به خدا باور کنید شاید در این یک هفته ده روز شاید ده دقیقه تلویزیون ندیده باشیم که اصلا بفهمیم چه اتفاقاتی داره میفته، کی داره اطلاع رسانی. به خدا فقط در این حالی که این حادثه را مدیریت میکردیم به فکر این بودیم که چگونه دوباره اگر اتفاقی افتاد عمل کنیم. از هیچ چیز هم نگران نباشید، فرمول همه چیز رو به دست آوردیم. ما سربلندیم، ما اشتباه کردیم، درسته، این اشتباه رو ما اول خداوند انشاءالله ما رو ببخشه، بعدم ملت ایران و خانواده های این عزیزان. و ما برای این حادثه مصممتر شدیم به هر شکل جبران کنیم.